بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 307، سطر دوم. سلام علیکم. فالطلب یتوجه الی هذه الغایه المتحققه فقط ولا یصح الی غیرها، و اما الهرب فیصح من مقابلاتها ایها اتفق. بحث در این داشتیم که هر جسمی حیز طبیعی دارد، همانطور که کیف طبیعی دارد، کم طبیعی دارد، وضع طبیعی دارد، حیز طبیعی نیز دارد. و اشاره کردیم که درباره حیز طبیعی اشکالی وجود داره، و اون اشکال این بود که وقتی جسم به جهتی حرکت می کند، احتمال میدیم که مطلوبش اون جهت باشه و احتمال میدیم مطلوبش مکان باشه و احتمال میدیم مطلوبش کلیت خودش باشه. و بیان کردیم که هیچ کدوم از این احتمالات صحیح نیستند. احتمال صحیح عبارت از این بود که مطلوب مکان خاص باشد، یعنی مکانی که در اجزای اون کلیت ترتیب خاصی داشته باشه و با فلک الافلاک قرب و بعد مخصوص پیدا کرده باشه. البته این در واقع دوتا شرط نیست، یه دونه شرطه، ولی دو جور بیانش میکنیم. وضع مخصوص با ترتیب خاص دوتا نیستند. وقتی که مثلا هوا در بین لایه‌های فرضی هوا در یه جای خاصی واقع میشه و ترتیبی بین او و اجزای دیگر هوا برقرار میشه، قهرن یه فاصله خاصی هم تا فلک الافلاک پیدا میکنه. پس آنجا که ترتیب مخصوص بین اجزای هوا براش پدید میاد، وضع مخصوص یعنی قرب و بعد مخصوصی هم با فلک الافلاک پیدا میکنه. بنابراین اگر بگوییم مکانی که وضع مخصوص دارد یا مکانی که ترتیب مخصوص داره کافیه. منتها ما هر دو رو با هم میگیم. مکانی که اون مکان یه وضع مخصوصی در بین اجزای این جسم داشته باشه، اجزای کلیت این جسم داشته باشه، و وضع مخصوصی هم با فلک الافلاک، هر دو رو ذکر میکنیم. خب گفتیم که مطلوب این متحرک که حیز طبیعی دارد، مطلوبش مکان خاصه. میتونیم بگیم مطلوبش جهت خاصه. البته مکان خاص همونطور که عرض شد راحت تره، ولی جهت خاصم اگر مطلوبش قرار داده بشه با مکان خاص فرقی نداره. با بیاناتی که گذشت معلوم شد که طلب باید به سمت مکان خاص باشد، چون مطلوب مکان خاصه، پس طلب هم باید به سمت اون مکان خاص باشه و به غیر او ممکن نیست. بنابراین اگر این نکته رو توجه کنید، بنابراین اگر طلب باعث حرکت این جسم بشود، این جسم به یک نقطه مخصوصی وارد خواهد شد. چرا؟ چون طلب به سمت اون نقطه مخصوصه. لذا ایشون میگه که ولایته الى غیرها، حرکت جز به سمت اون نقطه صحیح نیست، فقط به سمت همون نقطه است، به سمت نقطه دیگر نیست. بعد از اینکه بحث طلب تموم میشه و ثابت میشود که طلب به جهت معین، به مکان معین نظر دارد و همون مکان معین مطلوب این جسم متحرک است، بعد از این مطلب رو مطرح میکنن: آیا میتوانیم حرب را عامل حرکت بگیریم؟ تا اینجا طلب را عامل حرکت گرفتیم و چون طلب نظر داشت به یک نقطه مخصوص، گفتیم جسم متحرک به همون نقطه مخصوص که مطلوبشه وارد میشه. حالا میخوام ببینیم آیا میشود حرب را هم عامل حرکت حساب کنیم یا این که نه. میفرماد که حرب رو نمیشه عامل حرکت حساب کرد. ظاهر اینه که به ظاهر میتونید بگید حرب باعث شد که این حرکت کند، یعنی مکان غیر طبیعی بود، این جسم خواست از اون مکان فرار کند و اون فرار کردنش باعث شد که حرکت کند. ظاهر اینه که میتونیم اینو بگیم، اما یه مشکلی داریم و اون اینه که حرب از همه نقطه ها انجام میشه، یعنی طلب فقط به یک نقطه خاصی توجه داره، اما حرب از همه نقطه ها. وقتی جسم رو مثلا از مکان طبیعی خودش، مثلا زمین، بیرون بردید، هر جای زمین قرار بدید برمیگرده به زمین، هر جای بیرون از زمین قرار بدین دو مرتبه برمیگرده به زمین. ببرید تو این قسمت هوا میاد پایین، تو اون قسمت هوا میاد پایین، تو هر قسمتی ببرید میاد پایین. پس حرب از یک نقطه نیست، از تمام نقاط غیر طبیعی حرب هست، اما طلب به سمت یک نقطه است. پس اگر ما عامل حرکت رو حرب بگیریم، نمیتونیم بیان کنیم که این جسم کجا فرود میاد، چون از همه جا میتونه فرار کنه و مقابل همون جایی که فرار کرد میتونه فرود بیاد، فرود آمدن معینی دیگه نداره. اما اگر عامل حرکت رو طلب بدونی، لازمش اینه که این جسم به همون سمتی که مطلوبشه جذب بشه و بره. جذب شدن حالا شاید تعبیر خوبی نباشه، تعبیر امروزه هست، تعبیر قدیمی نیست، چون امروز میگه جاذبه جذب میکنه، دیروز میگفتن که میل و طلب است که او رو میکشه. خب اگر ما طلب رو عامل حرکت ببینیم، این جسمی که به خاطر طلب اون موضع حرکت کرده، به همون موضع هم فرود میاد و در همون موضع حرکتش رو منتهی میکنه. اما اگر حرب رو عامل حرکت بگیریم، چون حرب از هر نقطه غیر طبیعی انجام میشه، یک نقطه معینی برای فرود این جسم متحرک نمیتونیم تعیین کنیم. پس ما طلب رو عامل حرکت قرار میدیم، نه حرب رو. این مطلب در این عبارت کلام میخوام بخونم مطرح نمیشه، در عبارت بعدی مطرح میشه. منتها من عمدن جلو ذکرش کردم که در ذهنها بمونه و ما با این مسئله خیلی کار داریم. شما مطالب این صفحهی که الان من دارم میخونم میخونید، میبینید که به آسانی حل میشه، اما متوجه نمیشید که ابن سینا این مطالب برای چی آورده، یعنی روابط کلماتش معلوم نیست. چرا از این مطلب وارد اون مطلب میشه؟ خیلی به هم ریخته این مطالب دیده میشه، در حالی که همش منظمه، هیچ به هم ریختگی نداره. اینجا از جاییست که خیلی باید به این مسئله توجه کنید که چطور ایشون این مطالب رو به هم بسته. ظاهر کلماتش گسیخته به نظر میرسه که اصلا به هم ارتباط نداره، ایشون از مطلبی وارد مطلبی دیگه داره میشه. همه مطالب هم خوبه، مناسب بحث هست، ولی به هم ارتباط ندارند. ولی وقتی دقت میکنید ارتباطش معلوم میشه. و من سعی دارم که ارتباط رو امروز بیش از روزهای دیگه توضیح بدم، چون به نظر میرسه که ارتباط در اینجا مخفی تر از خیلی جاهاست. ازا توجه کنید این مسئله طلب هم خیلی مهمه که من الان روش حساسیت نشون میدم، به خاطر اینکه مسئله طلب است که اگه بهش توجه کنید تمام روابط رو درست میکنه. خب عرض کردم مطلبی که من الان توضیح دادم در چند خط بعد میاد. در این بحثی که الان میخوام شروع کنم یه بحثای مقدمیه. خب ایشون در اینجا این سوال میکنه، این بحثو میکنه که طلب به سمت غایتی است و هرب از همه جاهایی است که غیر از این غایت باشد. یعنی نقطه هایی که هرب از اون نقطه ها انجام میگیره یک نقطه نیست، بلکه هر نقطه ای که غیر از اون مطلوب باشد اون نقطه میشود محل هرب. پس یک نقطه مطلوب است، بقیه نقاط هر کدوم که باشن غیر از اون محروبند. اینو مقدمتاً داره ذکر میکنه تا بعداً بحث کنه که اگر هرب رو عامل حرکت بگیرید این جسم متحرک یه نقطه خاص رو دیگه طلب نمیکنه، بلکه هر جا شد وارد میشه، چون اونی که محرکش بود میتونست هر جا باشه. بنابراین اونی هم که منتهای حرکتی میتونه هر جا باشه. اما اگر عامل حرکت طلب بود، طلب توجه به یک نقطه خاص داره و تا وقتی این جسم به نقطه خاص نرسه طلبش محفوظه. وقتی به اون نقطه خاص میرسه طلب قطع میشه و در نتیجه حرکت هم قطع میشه. این عرض میکنم این بحثی که الان میخونیم مقدمه است برای بحث بعد، اگرچه خودش هم یه مطلبیه، میتونه اصلا یه مطلب مستقل به حساب بیاد. خب ما ثابت کردیم در جلسه گذشته که مطلوب عبارت از مکان مطلق نیست، عبارت از مکان خاصه. یعنی مکان به علاوه ترتیب مخصوص یا به علاوه وضع خاص. پس دو تا امر تو مطلوب شرط است، یکی این که مکان مکان طبیعی باشد، دوم این که وضع مخصوصی هم براش باشه. مثلا برای سنگی که حرکت میکنه تمام زمین مکان طبیعی است، برای هوایی که داره به سمت بالا حرکت میکنه تمام کره هوا مکان طبیعی است. ولی این کافی نبود، مکان طبیعی کافی نبود، مکان طبیعی که وضع مخصوص و ترتیب مخصوص داشته باشد لازم بود. این سنگ باید یه جایی قرار بگیره که ترتیب مخصوصی با بقیه اجزای کره خاک داشته باشه و وضع مخصوص و یعنی قرب و بعد مخصوصی هم نسبت به فلک و افلاک داشته باشه. خب حالا مثال به هوا میزنیم. در هوا اگر مکان طبیعی فوت شد، و ترتیبی که لازم بود حاصل بود، باز میبینید هوا آرام نداره، میخواد به حرکتش ادامه بده. مکان طبیعی حاصله اما اون ترتیب مخصوص حاصل نیست. میبینید هوا آرام نمیگیره، میخواد به حرکتش ادامه بده. برعکس اگر بشه، ترتیب مخصوص حاصل باشه مکان طبیعی حاصل نباشه، باز میبینید که هوا آرام نداره و میخواد حرکتش رو ادامه بده. این دوتا نمونه که الان بیان میکنیم و در مثال توضیحش میدیم انشالله، این دوتا نمونه دلیل میشوند بر این که مطلوب این متحرک نه مکان طبیعی تنهاست، نه اون ترتیب مخصوص تنهاست، بلکه مجموع این دوتاست. و این همین نیست که ما تا حالا داشتیم بیان میکردیم. این مطلب رو ایشون در هوا بیان میکنه، دو تا نمونه میاره. در یه نمونه مکان طبیعی برای هوا حاصل، اون ترتیب مخصوص حاصل نیست، لذا میگه حرکت ادامه داره. در یه کی دیگه برعکسه، ترتیب مخصوص حاصل، مکان طبیعی حاصل نیست. در هر دو نمونه که آورده میشه میبینیم هوا آرام نمیگیره، میخواد حرکت کنه، یا به قول ایشون هنوز هرب داره و آرام نیست. از اینجا کشف میکنیم که مطلوب هوا مکان طبیعی تنها نیست، ترتیب مخصوص تنها نیست، هر دو با همه. مثال میخوام بزنیم بر اونجایی که ترتیب حاصل است اما مکان طبیعی نیست. هوا رو میخوام در جایی قرار بدیم که اون ترتیب مخصوص رو داشته باشه اما اون مکان طبیعی رو نداشته باشه. ایشون اینطوری فرض میکنه، آجری رو ملاحظه کن که دارای منافذه. آجرها بعضیشون خیلی سفتند، تو کوره حالا چه اتفاقی افتاده، حتما آب زیاد بوده، چی بوده که آجری میشه که اگه توش میخ بکوبید میخ فرو نمیره. اصطلاحا به اون آجر میگن آجر جوش، یعنی آجری که مثل این که جوشیده و یه خیلی محکم شده. این هی منافذ نداره، این منافذ نداره. ما اینجور آجر رو مطرح نمی کنیم، ولی یه آجری دارید معمولی منافذ ریز داره، ولی این منافذ دیده نمیشه. شاید با ذره بین بتونید ببینید، ولی به طور معمولی دیده نمیشه، ولی این منافذ موجوده. این منافذ رو هوا پر میکنه، تو این منافذ هوا میره. شما این آجری که تو منافذش هوا رفته ببرید توی کره هوا قرار بدید، تو کره هوا قرار بدید، اون هوای داخل آجر در مکان طبیعی خودش نیست، چون مکان طبیعیش آجر نیست، مکان طبیعیش کره هواست، پس تو مکان طبیعیش نیست. یعنی اون مکان طبیعی آتش نکرده. میدونید که مکان به نظر ابن سینا سطح هاویه، اون سطحی که احاطه کرده هوای درون آجر رو، اون سطح آجره، هوا نیست. اگر هوا احاطه میکرد این هوای درونی رو، میتونستیم بگیم هوای درونی تو مکان طبیعی خودش قرار گرفته، چون مکان طبیعیش سطح هاویست که از سنخ هوا باشه، اون مکان طبیعی این هواست. اما حالا اونی که احاطش کرده، اون سطح هاوی که این هوا رو احاطه کرده، آجره و آجر مکان طبیعی هوا نیست. پس این هوایی که داخل در آجره تو مکان طبیعی خودش قرار نگرفته، ولی بردیم آجر رو تو لایه های هوا قرارش دادیم، یعنی هوای درون آجر رو بین اجزای کره هوا قرار دادیم تا ترتیب مخصوصی با اجزا پیدا کنه و قرب و بعد مخصوصی با فلک و لافلک پیدا کنه. این ترتیبش ترتیب درستیه، یعنی ترتیبش ترتیب طبیعیه، وضعش وضع مخصوصه، مکان طبیعی نداره اما ترتیب طبیعی داره. یعنی اون ترتیبی رو که واجب است داشته باشه داره. حالا اگه ترتیب واجب رو نداره، ترتیب قریب من الواجب رو داره. بنابراین یکی از دو شرط قرار گرفتن براش هست، قرار گرفتن و آرام گرفتن و حرکت نکردن، یکی از دو شرط رو داره. شرط دیگر رو که عبارت از مکان طبیعی است نداره، لذا میبینید آرام نداره، حرکت میکنه، فرار میکنه. به قولشون به چه دلیل فرار میکنه؟ به دلیلی که اگر آبی رو نزدیک این آجر ببرید، آب جذب آجر میشه و اون منافذ رو آب پر میکنه، هوا فرار میکنه. اگر هوا محل طبیعیش اونجا بود مقاومت میکرد، ولی لشدت حرب الهوا به آب اجازه داده میشه که وارد بشه، یعنی هوا فرار میکنه. چون در طبیعت هم خلع محال است و اتفاق نمیفته، آب به خاطر ضرورت خلع، یعنی به خاطر اینکه خلع پیش نیاد وارد میشه. نه آب هوا رو پس میزنه، هوا فرار میکنه چون مطلوبش رو نیافته. مطلوبش دو قید داشت و این جایی که الان هست یکی از دو قید موجوده، نه هر دو. پس مطلوب رو هوا نیافته، آماده فراره، فرار میکنه، جا خالی میشه و چون خلا در طبیعت محاله، اون خلا رو آب پر میکنه. این دلیل بر اینه که هوا فرار کرد، و فرار هوا دلیل بر اینه که در محل طبیعی و مطلوب طبیعی خودش نیست. با اینکه ترتیب طبیعی و خاص رو داره، با وجودی میگیم در محل طبیعی نیست. چرا در محل طبیعی نیست؟ چون مکان مکان طبیعیشو نداره. بنابراین در مطلوبی که باعث قطع حرکت می شود دو چیز لازم است، یکی این که مکان طبیعی باشد، دوم این که ترتیب مخصوص داشته باشد. در این مثالی که ما زدیم ترتیب مخصوص هست ولی مکان طبیعی نیست. به همین جهت است که هوا آرام نمی شه چون به مطلوب خودش نرسیده، فرار می کنه. دلیل بر فرارش هم جذب آب تو این آجره، که وقتی هوا فرار کرد منافذ این آجر خالی میشه و چون خلع در طبیعت محال است آب پرش میکنه. این تکرار کردم که خلع در طبیعت محال است لذا آب پرش میکنه، تا اشکال نکنید مگر آب شعور داره که فکر میکنه این منافذ خالی شدن، برای اینکه خلع لازم نیاد زود این منافذ پر میکنه. نه، آب شعور نداره، این اشکال وارد نیست. اصلا تکوین این چنین است که باید فاقد خلع باشد، لذا تمام مکونات مأمورند به طور طبیعی که خلع رو پر کنند، مأمورند که خلع رو پر کنند. اگر یه جا خلع اتفاق بیفته احتیاج به شعور نیست، چون تکوین اجازه نمیدهد خلع رو، تمام مکونات که میتوانند اون خلع رو پر کنند پر میکنند بدون این که شعوری داشته باشند. پس وقتی که هوا بیرون میره و خلع میخواد اتفاق بیفته، آب بدون شعور اون خلع رو پر میکنه، یعنی تکوین به او اجازه، به او دستور میده، نه اراده کرده باشه و شعور پیدا کرده باشه. به خاطر اینکه در تکوین خلع محاله، قهرن این عمل انجام میشه، قهرن انجام میشه نه با اراده. این یه نمونه بود که در این نمونه توجه کردید هوا در محل طبیعی، یعنی در مکان طبیعی نبود ولی ترتیب مخصوص رو داشت، و چون مکانش طبیعی نبود آرام نگرفت بلکه فرار کرد. نمونه بعدی رو حالا مثال بزنم که تموم بشه، بعد متن رو بخونم، اگرچه خود طولانی میشه. آبی رو در هوا پخش میکنید، یعنی آبی رو تو دستتون میگیرید پرت میکنید بالا، این آب میره تو هوا، هوا دور این آب رو میگیره، پس اون سطحی که حاوی این آب میشه هواست، و مکان طبیعی هوا هم همینه. هوا مکان طبیعی آب، اشتباه گفتم، مکان طبیعی آب هم همینه. آب نگاه کنید میبینید سطح آبیش هواست. کره آب رو زمین توجه کنید، سطح آبیش چیه؟ سطح آبیش یک طرفش زمینه، یک طرف دیگه‌اش هواست. پس هوا سطح هاویست که میتواند مکان طبیعی آب قرار داده بشه. حالا اون هوایی که ریخته رو کره آب، اون هوا احاطه می کند آب رو و مکان طبیعی آبه. هوای بالا هم اگر احاطه کنه آب رو، بازم از سنخ مکان طبیعیه، چون هواس بالاخره. یعنی مکان طبیعی آب سطح هاویه که از سنخ هوا باشه. حالا چه اون سطح آبی روی سطح دریا ریخته باشه چنانچه در کره آب این چنینه، چه نه یه هوای دیگه باشه مثل آبی که شما پرت میکنید بالا، اونم هوا داره شعاطه میکنه، پس هوا میشه مکان طبیعی این آب، اما ترتیب خاص حاصل نیست. آب باید فاصلش تا فلک الافلاک یه فاصله مخصوصی باشه، بفرستیدش تو هوا اون فاصله حفظ نمیشه. این آب اگه تو اون کره آب بذارید فاصله محفوظه، تو کره آب بذارید ترتیب با اجزاء آب ترتیب خاص با اجزاء آب داره، ببرید تو هوا اون ترتیبو نداره، اون وضع مخصوصو نداره. پس مکانش مکان طبیعی است ولی وضعش وضع مخصوص نیست، ترتیبش ترتیب خاص نیست. لذا میبینید اون جایی که این آب رو قرار دادید مطلوبش نیست، از اونجا باز فرار میکنیم یک پایین، در حالی که مکان طبیعی خودش رو واجد شده، اما چون ترتیب خاص رو نگرفته نتونست اونجا آرام بگیره، دوباره حرکت میکنه به سمت پایین. اینم نمونه دومه که در نمونه دوم توجه کردید جسمی رو ملاحظه کردیم که مکان طبیعیش رو واجد شد ولی اون ترتیب خاصی رو که ما اعتبار کردیم نداشت. این چنین جسمی باز قرار و آرام نداره بلکه به حرکتش ادامه میده یا به تعبیرشون فرار میکنه، از محل غیر طبیعی فرار میکنه. اون محل با اینکه محل طبیعیشه ولی چون وضع مخصوص نداره اون رو طلب نمیکنه بلکه از او فرار میکنه. این دو نمونه توجه کردید، در یه نمونه جسم مثل هوا در ترتیب خاص بود اما در مکان طبیعی نبود، در نمونه اول اینطور بود. در نمونه دوم که آبی رو پرت میکردیم تو هوا، در این نمونه دوم جسم که آب است در مکان طبیعی بود ولی اون ترتیب خاص یا وضع مخصوص رو نداشت. در هر دو حال دیدید که جسم باز آماده فرار بود و آرام نداشت، حرکت رو میخواست ادامه بده. از این دو نمونه میابیم که مطلوب همونیست که گفتیم، هم باید مکان طبیعی باشد هم باید ترتیب خاص و اون وضع مخصوص رو داشته باشد. خب من حالا عبارت رو بخونم. بعد از این بیان ایشون وارد اون مسئله میشه که ابتدا عرض کردم، یعنی بعد از این که بیان میکنه این مطلب رو و سوال میکنه آیا طلب عامل حرکت یا هرب عامل حرکت، وضع
خاص جذب اومد یا در یه جایی مثلا تو ارتفاع درست میشه فاصله شو با فلک و لحظه
در حال جذب اومد این آب ترتیب خاص با تمام شرایط در نظر گرفته میشه، یعنی در وقتی که جزر و مدی نیست وضع مخصوص طوریست، در وقتی جزر و مد هست وضع مخصوص طور دیگه است. یعنی مثلا شبهایی که ماه در حال بدره که شبهای جزره، این شبهای مده، در این مواقع قرب و بوده، یعنی آب قربش به فلک و لفلاک بیشتر میشه. در شبهایی که مد نیست و آب فرو نشسته در اون شبها بعدش از فلک و لفلاک بیشتره، قربش کمتره. از میکنم با شرایط باید ملاحظه کنی، یعنی مکان وضع مکانش رو گفتم، وضع مخصوص این آب در زمانهای مختلف بر اثر عوامل مختلف متفاوته، شما اون عوامل هم باید لحاظ کنید، نمیتونید قطع نظر کنید از اون عوامل. یعنی اون کشش ماه رو یا رها کردن ماه رو باید ملاحظه کنید که آب رو داره میکشه یا رها میکنه، وقت ترتیب مخصوص یا وضع مخصوص با توجه به ماه برای آب تعیین میشه نه بی توجه به ماه. پس اگر عواملی هم بخوان دخالت کنن، چون عوامل عوامل طبیعی هستند باید اون عوامل رو هم لحاظ کنید. ما حالا با قطع نظر از اون عوامل داریم بحث میکنیم. صفحه 307 سطر دوم. فت طلب با فای تفریع آورد که متفرع بر مطالب قبله. وقتی روشن کرد که در مطلوب یک شیء متحرک دو چیز دخالت دارد، هم مکان طبیعی هم ترتیب خاص یا وضع مخصوص، بیان میکنه فطلب و یتوجه لهذه القایت المتحققت فقط. طلب توجه پیدا میکند به همین قایت متحققه، یعنی به همین قایتی که در خارج موجوده، که گفتیم قایتی است که مرکب است از دو قید: مکان طبیعی یک، ترتیب مخصوص یا وضع خاص دو. فقط یعنی فقط به سمت همین غایت میره، مطلوب یکی بیشتر نیست، محروبون ان چند تاست اما مطلوب یکی بیشتر نیست. بنابراین طلب توجه به همین غایت پیدا میکند. ولایسه و الی غیرها، ولایسه و الی غیرها تاکید میکنه فقط رو، یعنی فقط باید به سمت همین غایت باشد، سعی نیست که به غیر این غایت توجه کند. برخلاف عرب که از یک نقطه نیست، از نقاط متعدده. و عمل عرب فیسه هم مقابلات ها، ضمیر مقابلات ها برم گید به حاضر غایه. عرب صحیح است از مقابلات این غایت، نه مقابل این غایت بلکه مقابلات این غایت، چون یه دونه مقابل که نداره، مقابل ها داره. هر جا که غیر از این غایت باشه میشه مقابل این غایت. قهرن حرب از تمام اون جاها که مقابل های اون غایتن انجام میشه. اما حرب یعنی فرار این متحرک صحیح هست از مقابلات این غایت، ایها اتفق، هر کدوم از این مقابلات اتفاق بیفته. یه مقابل خاصی در کار نیست بلکه مقابلات متعدد در کاره. فإنه اذا کان المکان، این فإنه توجه کنید تعلیل چیه؟ تعلیل است برای اینکه عرب از هر نقطه‌ای که اون غایت معینه و متحققه نباشد اتفاق می‌افتد. اون غایت معینه و متحققه کجاست؟ اونجاست که این دو قید باشد، هم مکان طبیعی باشد هم ترتیب خاص باشد. بنابراین اگر یکی از این دو قید منتفی شد، اون غایت متحققه حاصل نیست و در نتیجه حرب اتفاق میفته. حالا فإنه میخواد بگه اونجا که یکی از این دو قید هست دیگری نیست، چون این غایت اتفاق نیفتاده و محقق نشده، پس حرب رخ میده. این فإنه دلیل بر اینه که حرب از غیر اون غایت حاصل میشه. اون غایت دو قید داشت، اگر اون دو قید حاصل نشه حرب حاصل میشه. حالا اون دو قید حاصل نشه، یه قیدش که مکان طبیعی حاصل نشه، یا قید دیگرش که ترتیب مخصوص حاصل نشه، فرق نمی کنه. در هر دو حال اون غایت متحققه، اون غایت متحقق نشده، اون غایت خاص محقق نشده، در نتیجه حرب اتفاق میفته. پس توجه کنید فإنه دلیل برای چیه؟ دلیل برای اینه که اگر اون غایت معین حاصل نشد حرب اتفاق میفته. اون غایت معین دو قید داشت، اگر هیچ کدام از دو قیدش حاصل نشد یا یکیش حاصل نشد، اون غایت محقق نشده، لذا حرب اتفاق میفته. مثال میزنه برای اونجایی که یک قید حاصل نمیشه از اون دو قیدی که در غایت معتبره، و وقتی یک قید حاصل نمیشه حرب اتفاق میفته. وقت دو تا مثال میزنه، یک مثال بر اونجایی که قید اول محقق نیست، یک مثال بر اونجایی که قید دوم محقق نیست. فإنه اذا کان المکان غیر طبیعیه و این کان ترتیب طبیعیه، این وصلی است. اونجا که مکان غیر طبیعی است ولو ترتیب طبیعی است، حرب امین، جسم متحرک از اون مکان فرار میکنه. درست ترتیب مخصوص رو داره اما مکانش طبیعی نیست. فإنه إذا كان المكان غیر طبیعی هرب منه و این کان ترتیب طبیعیه. عبارت توجه کردین جا به جا کردم واضح تر میشه. این فإنه إذا كان المكان غیر طبیعی هرب من، یعنی هرب المتحرک منه، یعنی از این مکان غیر طبیعی، و این کان ترتیب طبیعیه. این کان ترتیب طبیعیه رو مؤخر معنا کردم. مثل الهواء المنتشف، کلمه مثل در عبارت ما افتاده، باید اضافه کنیم. مثل الهواء المنتشف المحصول فی آجرت مرفوعت فی الهواء، خب توجه کنید، یکی از دو نمونه رو که ذکر کرد با ازا شروع کرد. ازا کان المکان غیر طبیعیه، اذا کان المکان غیر طبیعی هرب من. آدم انتظار داره اون مثال بعدی رو با اذا شروع کنه، بگه مثلا و اذا کان ترتیب غیر طبیعی و این کان المکان طبیعی، بازم هرب من. انتظار داره آدم اینطوری بگه، ولی ایشون اینطور نمیگه. در این شقه اول مثال زد، مثل الهواء المنتشف. در فرض دوم هم با مثال شروع میکنه، نه با اذا. الان ما خط چهارم، بیاد خط ششم. و کهر ابل مائه من الهوا، آخر خط ششم داره و کهر ابل مائه من الهوا. این شق دومه، مثال دومه. مثال دومه با مثال، یعنی نمونه دوم با مثال شروع کرد، با ازا شروع نکرد. چون در نمونه اول مثال زد، در نمونه دوم هم مثالی رو برای این مثال عطف گرفت تا نمونه دوم شروع بشه. اینا که آدرس میدم توجه کنید، همینطوری بخونید شاید یه مقدار ابهام پیش بیاد، ولی وقتی که معطوف و معطوف علیه و اینها مشخص شد و معلوم شد که مثلا نمونه اول این نمونه دومه، خیلی عبارت روان میشه و آسان میشه. مثل الهواء المنتشف، منتشف یعنی نفوذ یافته. آجر هوا رو کنه هم میمه کرد، هوا هم نفوذ می کند. وقت از جانب هوا گفته میشه نفوذ کرده، از جانب آجر گفته میشه مثلا مکیده. اینجا ایشون میگه مثل هوایی که نفوذ یافته، فی آجرته، المحصور یعنی حفظ شده، المنتشف یعنی نفوذ یافته، المحصور یعنی حبس شده، فی آجرتن. فی آجرتن متعلق به هر دوه، یعنی هم بعد از منتشف شما فی آجره رو دارید، هم بعد از محصور دارید. الهواء المنتشف فی آجرتن، الهواء المحصور فی آجرتن. آجرتن هم تاش تای وحدته. آجر یعنی جنس آجر، آجره یعنی یک دونه آجر. مرفوعتن فی الهوا، مرفوعتن فی الهوا صفت آجره، آجره که بالا بردیم تو هوا قرارش دادیم، آجره که در هوا بردیم و اون وقت اون هوای درون این آجر هم در لای کره هوا قرار گرفته و اون ترتیب خاص رو به دست آورده. فإن الآجره، خب اینجا توجه کنید، عبارت روانتر این بود که بگه فإن الهواء موجود در آجر فرار می کند. اینو باید اینجوری باید می گفت، فإن هوای موجود در آجر فرار می کند، با اینکه ترتیبش طبیعی است، اما فرار می کند چون مکانش طبیعی نیست. بعد میگیم به چه دلیل فرار میکند؟ میگه به دلیل اینکه آب وارد آجر میشه. اگر آب رو نزدیک آجر ببرید وارد آجر میشه. این نشون میده که هوا فرار کرده، جاش خالی شده، آب میره اونجا رو پر میکنه. این دلیل فرار هواست. ابتدای ابن سینا نگفت هوا فرار میکنه، دلیلش اینه که آب وارد میشه، بلکه اینطور گفت آب وارد میشود زیرا که هوا فرار کرده. عرض میکنم اگه اونطوری که من میگم میگفت روونتر بود. و ابن سینا ملزم نمیکنه خودشو که روون حرف بزنه، اشکال نکنه که چرا اونجوری نگفت، ایشون سعی میکنه اونی که سختره انتخاب کنه، مگه از دستش در بره، ولی اونی که سختره انتخاب میکنه. فَإِنَّ الْآجُرَ تُنْشِفُ الْمَاءَ مِنْ اَسْفَلْ، به خود میکشد. عرض کردم میمکد، از طرف آجر بگید میگید میمکد، از طرف هوا بگید یا آب بگید میگید نفوذ میکند. تنتشف نفوذ میکند، تنشف میمکد. فإن الآجر تنشف الماء من اسفل، آجر آب رو از پایین به خودش میکشه یا میمکد. لشدت هرب الهوا ان محیط قریب، زیرا که هوا فرار میکند از اون محیطی که قریب بود. محیط در فارسی گاهی به فضا گفته میشه، از این محیط رفتم یعنی از این فضا رفتم یا از این منطقه رفتم. این محیط در اینجا معنی اصطلاحیشه، یعنی احاطه کننده. اونی که احاطه کرده این هوا رو آجره، و این محیط یعنی این احاطه کننده برای هوا قریبه، یعنی بیگانه است. محیطی با هوا آشناست که از سنخ هوا باشد. اگر هوای این هوای موجود در آجر رو احاطه می کرد، محیط قریب نبود، محیط خودی بود. اما حالا که آجر این هوا رو احاطه کرده، محیطیست یعنی احاطه کنندهیست قریب، بیگانه از هوا. چون هوا از این محیط قریب فرار می کند، آب وارد این محیط قریب یعنی آجر می شود. و این کانه ترتیب، این وصلی است، عطفش نگیرید بر اون ازاکانه، عطف بر اون ازاکانه نیست، ورود در نمونه دوم نیست، بلکه تتمه همون نمونه اوله. و این کانه ترتیب فل بعد و الغرب قریبا من الواجب، ولو ترتیبی که این هوای محصور در آجر دارد در بعد و قرب نسبت به فلک، ولو این ترتیب یه خط من جا انداختم، ولی استحالت وقوع خلل رو باید بخونم. بل لشدت هرب الهواء عن محیط قریب و استحالت وقوع خلل، دو تا مطلب میگه، هم این که هوا از این محیط بیگانه داره فرار میکنه، همین که خلا نمیتونه واقع بشه. چون اگر هوا فرار کرد و خلا جایز بود، دیگه آب لازم نیست این خلا رو پر کنه، لازم نیست نفوذ پیدا کنه در آجر. هوا فرار میکنه، خب جاش هم خالی میمونه. اگر خلا محال نبود، دیگه آب نفوذ نمیکرد. اما هم هوا فرار کرده از یک طرف، هم خلا محاله از طرف دیگر، به این جهت آب نفوذ میکنه. و استحالت وقوع الخلع، این عطف بر شدت، لشدت هرب الهواء عن محیط قریب، این یک. و استحالت وقوع الخلع، این دو، یعنی هوا از محیط قریب فرار میکنه و اگر آب پر نکنه اون محیط قریب را، خلع لازم میاد، در حالی که محال از خلع واقع شود، پس نتیجه میشود که آب باید اون محل خالی شده رو پر کنه. و وجوب تلازم صفائه، این با وجوب تلازم صفائه مطلب جدید و قید سوم نیست، عطف بر استحالت وقوع الخلع همونو داره با عبارت دیگه تکرار میکنه. یه بار میگه خلع جایز نیست، یه بار میگه این صفائه‌های روهم چیده شده ی آجر باید متلازم باشند، یعنی چسبیده به هم باشند. اگر چسبیده نباشن، باید یه جسمی مثل هوای آب پرشون کنه. محال از خالی بمانند، به عبارت دیگر واجب است که به هم بچسبند. دقت کنید دو تا عبارت یکی هست، مفادشون یکیه ولی ظاهرشون فرق میکنه. و وجوب تلازم صفائح، صفائح در صفحاته. این آجر بالاخره لایه هایی داره دیگه، این لایه ها باید به هم بچسبند، بینشون فاصله نباشه. اگر هم نچسبیدن این فاصله رو باید یه چیز دیگه پر کنه، یعنی صفحه آب با صفحه آجر باید بچسبه. اگر خود صفحه آجر با صفحه آجر نمیچسبه، صفحه آب باید با صفحه آجر بچسبه، صفحه هوا باید با صفحه آجر بچسبه. صفایه احتیاج دارن به تلازم. تلازم در اینجا به معنی لغوی یعنی چسبیدن، تلازم اصطلاحی نه، بلکه تلازم لغوی یعنی چسبیدن. صفحه ها باید به هم بچسبن که خلافش نیاد. و وجوب تلازم صفایه، واجب است که صفحه ها با هم چسبیده باشن تا خلعی پیش نیاد. خب چون هوا از محیط قریب فرار کرده، یک خلع هم محال است و چسبیدن صفحات لازم است، این دو چون این چنین است فیخلفه الماء فی مسامل آجره متصعدن فیها. ضمیر یخلفه برمیگرده به هوا، فاعل یخلفه هم که ذکر شده، المائی که ذکر شده، جانشین میشود اون هوا را آب. یعنی وقتی هوا بیرون رفت از این آجر، آب جانشین این هوا میشود. فیخلفه الماء فی مسامل آجره، مسام یعنی اون روزنه های ریز، اون شکاف های ریز. فیخلف علما در مسام اون آجوره. متسعدن فیها، متسعدن فیها حال از ماه، در حالی که این آب فیها یعنی در آجوره بالا میره تا اون مسام و منافذ ریز رو پر کنه. و این کان المکان و طبیعی، بله من یه خط جا میندازم مثل که عجله دارم. لهرب الهواء عنه، این لهرب تعلیل برای متصعدنه. چرا این آب توی آجر صعود میکند؟ لهرب الهواء عنه، عنه یعنی آجره، چون هوا از آجر فرار کرده و خلا هم نمیتواند تحقق پیدا کند، آب صعود میکند در آجر تا اون جاهایی رو که هوا خالی میکنه پر کنه. خب فیخلفه الماء یا به تعبیر بهتر هرب الهوا از آجر، و این کان ترتیب قریبا من الواجب، این اینه وصلی است همونطور که عرض کردم. این رو عدل اون شروع در نمونه دوم نگیرید، بلکه این دنباله نمونه اوله، اینش هم وصلی است. یعنی هوا فرار می کند ولو اینکه ترتیبش قریب من الواجب است، اما مکانش طبیعی نیست، لذا فرار می کند. فرار می کند چون مکانش طبیعی نیست، ولو قید دیگر رو که ترتیب مخصوص است واجده. و این کانه ترتیبی که در بعد و قرب من الفلک اعلا لازم است، این ترتیبی که هوا در هوای محبوس در آجر دارد قریب من الواجبه، یعنی واجب یعنی اونی که باید انجام بشه، این ترتیب قریب من الواجبه، یعنی بالاخره نزدیک به همون ترتیبی است که باید داشته باشه، یعنی طبیعیه یا قریب من طبیعیه. با اینکه ترتیب ترتیب لازم است و ترتیب خاصی است که باید داشته باشه، با وجود این فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ چون قید دیگر که مکان طبیعی است موجود نیست. و این کان ترتیبی که هوا در بعد و قرب نسبت فلک الافلاک دارد، ولو اینکه این ترتیب قریب من الواجبه، یعنی اونی که باید باشد نزدیک به او الان حاصله، یا خود اون ترتیب واجب حاصله، یا ترتیبی که نزدیک به ترتیب واجب حاصله. بنابراین یکی از دو قید لازم موجوده، اما اون قید دیگر موجود نیست. چون قید دیگر موجود نیست، حرب اتفاق میفته. و که حرب الماء من الهوا، این نمونه دومه از کردن. این نمونه دومه که در نمونه دوم توجه داشته باشید، آب رو بالا می پاشیم، پرت می کنیم آب رو تو هوا، وقت هوایی دور این آب رو احاطه می کنه، وقت اون هوای محیط میشه مکان طبیعی برای این آب، چون مکان طبیعی آب هواست، سطح هاوی است که از سنخ هوا باشه، این میشه مکان طبیعی. پس آبی که رفته تو هوا الان در مکان طبیعی خودش قرار گرفته، ولی ترتیب مخصوص رو نداره، اون قرب و بعد لازم رو نداره، لذا باز میبینید آب اونجا آرام نمیگیره، میاد پایین. و مثل فرار کردن آب از هوا. این که عرب عطر بر کجاست؟ عطف است، ظاهراً عطف بر توهم باید بگیریمش، چون اگر عطفش کنید بر مثل الهواء المنتشف، اون فإنه اذا کان المکان غیر طبیعی و ان کان ترتیب طبیعی هرب من بسرش در میاد و نباید در بیاد، چون اون جمله که الان خوندم درش مکان غیر طبیعی بود و ترتیب طبیعی بود، اینجا برعکسه، پس اون جمله نباید بر سر این در بیاد. این عطف این بر توهم که هرب الماء من الهواء، فرار کردن آب از هوا، یعنی آب پاشیده شده در درون کره هوا فرار میکند از هوا، میآید پایین. و این کان المکان طبیعی، ولو مکان این آب طبیعیه، مکان یعنی اون سطح آبی، ولو سطح آبیش طبیعی یعنی هوا احاطش کرده، و مکان طبیعی آب هم هواست، یعنی سطح آبی که هوا باشد مکان طبیعی آب قرار داده میشه. و این کان المکان طبیعی و لیست ترتیب حاصلن، یعنی ولیکن لیست ترتیب حاصلن، ولو مکان طبیعی است ولی ترتیب حاصل نیست، یعنی ترتیب و قرب و بعد مخصوصی که با فلک و الافلاک باید داشته باشه حاصل نیست. آب جایگاهش کره آبه که فاصله مخصوص با فلک و الافلاک داره، الان که فرستادنش تو هوا اون جایگاه مخصوص نداره، اون وضع مخصوص با فلک و الافلاک نداره. پس ولیست ترتیب حاصلن، یعنی ولیکن لیست ترتیب حاصلن. من خواستم نسخ خودمون بیان کنم، یه لیکن تقدیر گرفتن، ولی نسخ اون نسخی که در اختیار منه هر دوشون از لیست ترتیب حاصلنه که خیلی بهتر از اینه، احتیاج به تقدیرم نداره. نسخه ما اگر غلط نباشه یه لیکنی باید تقدیر بگیرید، اگرم غلطه که همون دوتا نسخه خطی درسته، از لیست ترتیب حاصلن، یعنی ولو مکان طبیعیست ولی بازم آب فرار میکنه. چرا فرار میکنه؟ از لیست ترتیب حاصلن. بله، در پاورقی هم سه تا نسخه رو داره که از داره، یکی هم نسخه تهرانه که من بارها عرض کردم، نسخه تهران از همه این نسخه ها صحیح داره، اونم از داره. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی که این بحث و مقدمه قرارش داده بودیم، هم این بحثی که الان خوندیم هم مقدمه بحث بعدی است، هم ذیل بحث قبلی است، هم به بحث قبلی مرتبط بود که ارتباطش رو توجه کردید، هم مقدمه است برای بحث بعدی. بحث بعدی اینی که منشأ حرکت این جسم اون طلب است که تا حالا داشتیم توضیح میدادیم، یا اون حرب است، که اونو من اشاره کردم و انشالله جلسه بعد باید ادامهش بدم. فقط توجه کنید در جلسه بعد روابط مطالب ایشون دشواره، به روابط خیلی باید توجه کنید، که انشالله توضیح میدم و روشن میشه که بین کلمات ابن سینا کاملا رابطه هست، اینطور نیست که ایشون از مطلبی به مطلب دیگری که هیچ ارتباط نداره پرداخته باشه. انشالله بقیه بحث جلسه آینده.